قسمت گذشته در مورد چهارمین رهیافت یا چهارمین رویکرد برای اسم همگیر رو صحبت شد و توضیح دادیم که ایده پرداشت ابری ایده جالبی هست در جای مناسب خودش، البته با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکلاتی که خصوصا در کشور ما صدر میکنه میشود از این مدل هم استفاده کنیم. میخوام در مورد یه بحث جدیدی صحبت کنیم. یک نوع تقسیم بندی کامپیوترها هست از دیدگاه سخت‌افزاری. از دیدگاه سخت‌افزاری میشود کامپیوترها رو به سه دسته اصلی، به سه کلاس، به سه گروه میشود تقسیم بندی کرد. هر کدوم از اینها دیده که خودش رو داره به پایه اجزای مناسب خودش از اینها استفاده میکنه. در اولین رده میتونیم کامپیوترهای سرور رو قرار بدیم، کامپیوترهای خادم یا کامپیوترهای سرور. کامپیوترهای سرور کامپیوترهای بسیار قدرتمندی هستند که برای استفاده چندگانه طراحی شده. یعنی قرار نیست یک نفر از این کامپیوتر استفاده بکنه، قرار هزاران نفر و بلکه میلیون ها نفر وصل بشن به این کامپیوتر و از امکانات این استفاده بکنه. بنابراین قاعدتاً کامپیوترهای سرور نتورک بیسدن، طوری طراحی میشن که بتونن از امکانات شبکه ای استفاده بکنن. شبکه های پرسرعت در حد 10 گیگابیت پر سکند حتی بالاتر در اینها کاملا عادی. 1 گیگابیت که دیگه استاندارد اولی است، 10 گیگابیت و اخیرا 100 گیگابیت پر سکند کاملا در سیستم ها عادی است. در مورد سرورها ما ظرفیت خیلی بالایی داریم. اینها معمولا حافظه جانبی خیلی بالا، رم خیلی بالا و قابلیت های دروازه پردازشی خیلی بالا دارن. به لحاظ پرفورمنس یا عملکرد محاسباتی در رده بالا قرار میگیرن. نکته دیگری که در مورد سرورها وجود داره بحث ریلایبلیتی یا قابلیت اطمینان است. سرورها طوری طراحی میشن که 24 ساعت روز و 7 روز هفته کار کنن. اساسا چون سرورها خدمات عمومی ارائه میدن به هزاران نفر، قرار نیست این سرورها خاموش بشن. نمونه های سرورها وجود داره که 15 سال 20 ساله بدون هیچ گونه خاموشی داره کار میکنه. بنابراین باید هم شما باید یه سیستم سخت افزاری داشته باشید که ریلایبلیتی یا قابلیت اعتماد بالایی داشته باشه و بتونی سالیان سال این رو بدون حتی یک لحظه وقفه روشن نگه دارید. اگه تصور کنید در یک سیستم بانکی، در یک سیستم بورس، جایی که میلیون ها دلار پول داره رد و بدل میشه، هر یک ثانیه قطعی سیستم شاید خسارت به بار میاره و در سیستم های کنترل صنعتی میتونید تصور بزنید که سرور بایستی ریلایبلیتی خیلی بالایی داشته باشه. ریلایبلیتی چطوری به دست میاد در سرورها؟ چطوری میشود ریلایبلیتی رو بالا برد؟ ریلایبلیتی از طریق تکرار به دست میاد. ردوندانسی یا تکرار. تکرار در این سیستم ها در چند لایه اتفاق میفته. اولا در این سیستم ها معمولا شما سی پی یو های متعدد دارید. وجود 2, 4, 8 و حتی بیشتر سی پی یو در این سیستم ها کاملا عادی است. علاوه بر این در مورد این سیستم ها شما هارد های مکرر و متعدد دارید و معمولا منابع تغذیه یا پاور سپلای هم متعدد است. حتی دو تا دارید. وجود سی پی یو های متعدد، هارد های متعدد و منابع تغذیه متعدد باعث افزایش ریلایبلیتی یا ضریب اطمینان استر میشه و قابلیتی رو ایجاد میکنه در سیستم موسوم به قابلیت هات سوات. هات سوات یعنی چی؟ یعنی شما اغلب بخش های یک کامپیوتر سرور رو میتوانید در حال کار بدون اینکه خاموشش بکنید میتونید عوض بکنید. در مورد هارد ها کاملا معمول هست. شما یک سری هارد به صورت متعدد دارید، مثلا از 8 هاردتون 2 تا صدمه میبینه، میتونید اون 2 تا هارد رو در بیارید در حین کار سیستم بدون اینکه سیستم رو خاموش بکنید. 2 تا هارد رو در میارید، 2 تا هارد جدید جایگزین میکنید و سیستم کار خودش رو ادامه میده. پاور سپلای یا منبع تغذیه معمولا 2 تا هست. یکیش بسوزه دومی کار رو انجام میده. میتونید اون چه سوخته در بیارید و با نسخه جدید جابجاش بکنید. حتی در سرورهای جدید سی پی یو هم قابلیت تعویض داره. مثلا شما 8 تا سی پی یو دارید، اگه 2 تا از سی پی یو تون، 1 از سی پی یو تون، 3 تا از سی پی یو تون بسوزه، میتونید در حین کار سیستم بدون اینکه سیستم رو خاموش بکنید، بدون اینکه وقفه درش پیش بیاد، میتونید جابجاش بکنید. این کار در مورد کارت های شبکه ممکنه وجود داشته باشه. یعنی شما ممکنه 4 تا کارت شبکه داشته باشید، اگه چیزی بسوزه میتونید از دومی و سومی و چهارمی میتونید استفاده کنید. علاوه بر این در این سیستم ها معمولا از سیستمی استفاده میشه، از یک فناوری استفاده میشه به صورت فناوری ریل. و فناوری رید فناوری مرتبط هست با هارد دیسک ها. در فناوری رید به جای اطلاعات فقط روی یک هارد دیسک نوشته بشه و دوستان سریع‌تر بشینید از کلاس سریع‌تر در فناوری رید به جای اطلاعات روی فقط یک هارد نوشته بشود و اجا این یک هارد فرض کنید اطلاعاتون رو روی یک هارد نوشتید اجا این هارد HDD یکتون اجا صدمه ببینه اطلاعاتون از دست میره دیگه یک هارد بیشتر ندید به جای اطلاعات روی یک هارد نوشته بشه روی حداقل دو تا هارد یا بیشتر نوشته میشه یک کپی از این یک میرور از این روی یک هارد دوم هم وجود داره حالا در انواع پیشرفته تر شما ممکنه روی سر 8 تا هارد بنویسید یا توی تعداد بیشتری هارد هست ولی حداقل میشه دو تا هست بهش میگن رید یک رید سطح یک اطلاعات روی هر دو تا هارد نوشته میشه و نسخه یکسانی از اطلاعات روی هر دو تا هست اگه یکی از اینا صدمه ببینه میتونید از دومی استفاده کنید اینو در میارید با یه هارد جدید جایگزین میکنید اطلاعات دوباره سینک میشه دوباره با هم همزمان میشه و اطلاعاتون تا حد زیادی حفظ میشه این فناوری رایج یا چه همین الان توی کامپیوترهای دانشگاه توی سرورهای دانشگاه داریم مثلا این فناوری استفاده میکنیم برای اینکه یه ذریب اطمینان نسبی ایجاد میکنه که در مقابل صدمات سخت افزاری تا حدودی میتونه ما رو ایمن بکنه سرورها قاعدتا قیمت بالایی دارن به لحاظ این ویژگی ها به لحاظ تعدد تجهیزات و به لحاظ فناوری های ویژه‌ای که در استفاده شده شرکت‌هایی هم که میتونن اینا رو تولید کنن شرکت‌های انگشت شماری هستند شرکت‌های معتبر در این عرصه شرکت‌هایی مثلا دل شرکت‌های اچ‌پی اینا هستن دیگه میتونن یا فوجیتسو اینا میتونن در رده سرور میتونن کامپیوترهای رو تولید کنن پس استفاده شدن از سرور به عنوان هسته اصلی در استعمال شبکه‌ای کاملا رایجه همین الان در دانشگاه 42 تا سامانه داریم 42 تا سامانه مجموعی که داره خدمات میدن به دانشجویان، هیئت علمی و کارمندان همه این 42 تا سامانه روی سرور هست روی دستگاه سرور هست که بتونه این نیازها رو تحت شبکه بتونه پاسخ بده یه شد پایین تر کامپیوترهای شخصی هست پرسنال کامپیوترها یا PC ها PC ها برای مصارف عمومی هست هرچه از حسب نیاز خودش از بازی و سرجمعی گرفته تا اتصال به اینترنت، تا کار کردن با آفیس، تا کار با صدا، کار با موسیقی، کار با ویدیو میتونه از این استفاده بکنه. پرسنال کامپیوتر ها از لحاظ ظرفیت و از لحاظ توان عملکرد و از لحاظ ریلایبیلیتی در رده متوسط واقع میشن. بسته به اینکه این PC ساخت کدوم شرکت باشه، در چه فناوری نوین ازش استفاده شده باشه، در رده پایین تر از سرور واقع میشه. استفاده کردن از PC در جایی که باید سرور استفاده بشه یک اشتباه فاحش مهندسی از اون اشتباهاتی هم هست که زیاد در مورد مهندسای آماتور اتفاق میفته مهندسایی که سر کلاس حواسشون نبوده با موبایلشون بازی میکردن بیرون میرن با پارتی با یه جوری استفاده میشن یه جایی بهشون پیشنهاد میشه که یه سامانه راه بندازید میگن خب این چه راه چیزی نداره مثلا سهندی کامپیوتر میخرین میذاریم اونجا میشه کامپیوتر ما میرن کامپیوتر رو میخرن مثلا اونجا در همون یک هفته اول به مشکل برخورد میکنه و پروژه با شکست مواجه میشه چرا پروژه با شکست مواجه میشه برای اینکه کامپیوترش PC پرسونال کامپیوتر برای 24 ساعت کار و 7 روز هفته ساخته نشده است این اساسا برای این کار طراحی نشده است داخلش این پدیده ها وجود نداره داخل این پیش بینی نشده است این برای این هست که شما 7 ساعت 6 ساعت 8 ساعت در حد کار معمولی داری ازش استفاده کنید اگه بخواید از این 24 ساعت استفاده کنید خیلی زود به مشکل برخورد میکنید مشکل سخت افزاری پیش میاد و سیستمتون از کار خواهد افتاد یه شده پایین تر امبدد کامپیوتر ها هستن کامپیوتر های نهفته یا سیستم‌های نهفته اینا قاعدتا یه برای یک مصرف خاص هست برای یک مصرف خاصی نتراحی میشن و انتظار ظرفیت بالا و پرفورمنس خیلی بالا در اینا نباید داشته باشیم اینا مبتنی بر میکروکنترولر عمدتا و در رده ظرفیت و پرفورمنس پایین قرار میگیره هرچند که به لحاظ ریلایبیلیتی ممکنه وضعیت خیلی خوبی داشته باشه در یک جایی مثل خودرو که شما نیاز به سیستم پردازشی دارید مثلا در ECU نیاز به سیستم پردازشی دارید اونجا ریلایبیلیتی براتون مهمه چون ترمز خودرو گاز خودرو داره با سیستم کنترل میشه اونجا ممکنه ریلایبیلیتی بالا باشه ولی در یک سیستمی که مثلا داره سیستم آبیاری است ممکنه ریلایبیلیتی در رده متوسط باشه در یک سیستم نورپردازی ممکنه ریلایبیلیتی در حد کم باشه بنابراین دستور مختلف هست ولی از بابت کاپاسیتی یا ظرفیت و پرفورمنس معمولا حد پایین حد لو هست حد پایین هست چیزی که در مورد امبدد کامپیوتر خیلی مهمه بحث IO هست اینا آی او اورینتده، برخلاف سرورها که نتورک اورینتده اینا آی او اورینتده، یعنی ورودی و خروجی در مورد امبدد کامپیوتر خیلی مهمه. در یه چیزی مثل خودرو شما کلی ورودی دارید، ورودی وضعیت اکسیژن، وضعیت بنزین، وضعیت نمیدونم سیستم گاز، سیستم ترمز، وضعیت ضربه دنده و این تا پارامتر دیگه. اینا رو باید بگیرید، پردازش کنید و در زمان مناسب جواب بدید. به همین خاطر بحث آی او در سیستم های امبدد کاملا مهمه. اینا سه رده از کامپیوترها هستند، در کنار هم کار میکنند ولی بجای هم کار نمیکنند. باید بهش توجه کنید. اونجا که شما پرسنال کامپیوتر باید بذارید، امبدد کامپیوتر بذارید، پروژهتون با شکست مواجه خواهد شد یا بالعکس. اونجا که سرور لازم دارید، پرسنال کامپیوتر به درد نمیخوره. ولی در کنار هم میتونن استفاده بشن. یعنی شما ممکن سیستمتون اینطوری باشه، یک سیستم سرور داشته باشید، از طریق شبکه وصل بشید به از طریق پرسنال کامپیوتر. خود پرسنال کامپیوتر ممکنه با چند تا امبدد سیستم در تماس باشه، در ارتباط باشه. توی کارخونه ذات معمولا اینطوریه دیگه، یه سرور مرکزی دارید، یه چند تا پی سی نظارتی دارید و کلی امبدد سیستم دارید. بنابراین در کنار هم میشه بعد از اینها استفاده کرد، ولی بجای هم اگه ناصحیح انتخاب بشن حتما پروژهتون با شکست مواجه خواهد شد. یک تقسیم بندی دیگری انجام میدیم از دیدگاه نرم افزار. اون قبلی از دیدگاه سخت افزار بود، به سه کلاس اصلی تقسیمش کردیم. الان این سیستم کامپیوتری، صرف نظر از اینکه سرور باشه، پی سی باشه یا امبدد کامپیوتر باشه، میخوان براش کد بنویسیم. کار کدینگ میخوام انجام بدیم. کدینگ رو در سطوح متعددی میشه بعد انجام داد. حداقل سه سطح میتونیم براش در نظر بگیریم. اگر از سطح پایین شروع بکنیم، فرض کنید این کامپیوتر ما هست و این هم پنسل. ببینیم این وسط چه لایه‌هایی از نرم افزار ممکن واقع بشه. در پایین‌ترین سطح ممکن، یعنی در خود کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر، تنها چیزی که توسط کامپیوتر قابل درکه چیه؟ صفر و یک. عمدتاً گفته میشه که تنها چیزی که کامپیوتر میفهمه صفر و یک. خیلی عبارت دقیقی نیست. اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر صحبت بکنیم، کامپیوتر حتی صفر و یک رو هم نمی‌فهمه. صفر و یک پدیده ریاضی ساخت ذهن بشر است، از اختراعات بشر است، مثلا مفهوم صفر. ولی با یک خورده تساهل و تسامح میتونیم بپذیریم که آره کامپیوتر صفر و یک رو میفهمن. با این توضیح، کامپیوتر یک وسیله الکترونیکه، با دیود و مقاومت و خازن و ترانزیستور اینا ساخته میشه. در واقع کامپیوتر چی رو میفهمه؟ ولتاژ رو میفهمه، ولتاژ و جریان، مثل تلویزیون، مثل رادیو، مثل هر چیز دیگه. اگر ما میام واسه اینا اسم میذاریم، مثلا صفر ولت رو اسمشو میذاریم صفر دیجیتال، 5 ولت رو اسمشو میذاریم 1 دیجیتال. با این نامگذاری میتونیم آره بگیم که کامپیوترها در واقع دارن زبان صفر و یک رو میفهمن. اون زبانی که همون صفر و یک هست یا دقیق‌ترش زبان ولتاژ هست، اون زبان رو بهش میگیم زبان ماشین، ماشین لنگویج، زبان ماشین. پس زبان ماشین یه آرایه یه صفرها و یک ها هست. من میخوام این کامپیوتر من عمل جمع انجام بده. مثلا در یک کامپیوتر به خصوص اگه کد 011001 رو بهش بدم، این میاد عمل جمع انجام میده. با من مثال دارم میزنم. خب؟ اگر با کامپیوترتون اینطوری صحبت کنید، گفته میشه دارید با زبان ماشین دارید با صحبت. زبان ماشین قابل فهم توسط کامپیوتر هست، ولی کار کردن باهاش برای بشر خیلی مشکله. اینکه من بیام آرایه‌های طولانی از صفر یک توی ذهنم باشه، اینا رو وارد کامپیوتر بکنم، بعد نتایج رو بگیرم، دوباره صفر یک رو تبدیل کنم به عدد یا به کاراکتر، کار مشکل. یه لایه میتونیم بیایم بالاتر. یه لایه بالاترش میشه زبان، یا دقیق‌تر بگم زبان‌های اسمبلی. اسمبلی لنگویج، اگه بخوام دقیق‌تر بشم. خب این چیه؟ برای اینکه کار بشر رو خود آسان‌ترش بکنم، به جای این مجموعه های طولانی صفر و یک، اسامی کوتاه با معنی انگلیسی انتخاب میکنم. مثلا صفر یک یا صفر یک در این کامپیوتر به خصوص کار جمع داره انجام میده. میام واسه این اسم کوتاه با معنی انگلیسی تخصیص میدم، اسمش رو میذارم مثلا اد. مثلا یک کد دیگه داریم، مثلا فرض کنید صفر یک 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 صفر، مثلا مال عمل ایکسول مثلا. پس میام یه دستور میسازم به اسم این رو میذارم ایکسول. یک نام کوتاه با معنی انگلیسی. یه زبانی ساخته می شود به اسم زبان اسمبلی. این زبان اسمبلی همین آرایه های صفر و یکی منتها اومدن اسامی کوتاه با معنی انگلیسی بهش تخصیص داده. یه خورده کار بشر آسان تر میشه. من بزنم که این آرایه های طولانی تو ذهنم باشه، این رو توی خاطرم گرم میدارم. اد، ایکسو، نمیدونم، سابترکت، زرد، مالتیپلا، اینا رو توی ذهنم میشه. این میشه زبان اسمبلی. چرا گفتم دقیق ترش زبان های اسمبلیه؟ برای آنچه در هر کامپیوتر این کدها با هم فرق میکنن. مثلا در خانواده x86 ممکنه این مال عمل زن باشه، در خانواده ABR یه چیز دیگه عمل زن باشه، در خانواده ARM یه چیز دیگه ممکنه عمل زن باشه. بنابراین به تعداد میکروکنترولرها و میکروپروسسورها شما زبان اسمبلی دارید، یه زبان اسمبلی ندارید. اسمبلی 8086 فرق میکنه با اسمبلی اتمگا، اسمبلی اتمگا با ARM فرق میکنه، ARM با پیک فرق میکنه، پیک با VSP فرق میکنه. به تعداد میکروکنترولرها و میکروپروسسورها زبان اسمبلی دارید. نمیشه یه دار کارم یه خورده آسان‌تر شد، ولی هنوز مشکله. من اگه بخوام یه برنامه بنویسم که مثلا یه ماتریس رو قارون بکنه، چند هزار خط از اینا باید بنویسم. یه سری اطلاعات رو بگیره، نمیدونم محاسبات ریاضی رو انجام بده تا مثلا یه ماتریس وارد بشه. آیا میشه کار رو یه خورده ساده ترش کرد؟ آره، میتونیم یه لایه بیار بالا. وارد زبان‌های سطح بالا میشه. های لیول لنگویج ها. در زبان‌های سطح بالا میایم با سری مجموعه ای از دستورات اسمبلی یک اسم کوتاه با معنی انگلیسی انتخاب میکنم. مثلا من میخوام یک اطلاعاتی چاپ بشه، پرینت بشه روی مونیتور یا روی چاپجر چاپ بشه. مثلا میام 40 خط برنامه به زبان اسمبلی رو، مثلا چند تا کار باید اتفاق بیفته یا تو اون پرینت اتفاق بیفته، به جای مجموعه اینا یه اسم تایش تخصیص میدم، مثلا اسمشو بزنم پرینت. این پرینت در واقع مجموعه یه زبان اسمبلی هست، خود اسمبلی هم مجموعه یه زبان ماشینه، در نهایت میاد کار اون نشون دادن اطلاعات روی مونیتور رو برای من انجام میده. این اسم کوتاه با من انگلیسی. اگر در ترم آتی درس آزمایشگاه ریس پردازنده رو بگیرید، اونجا خواهید دید که بخواد یه عدد رو روی یک نمایشگر نشون بدید، حتی مثلا 40 خط برنامه اسمبلی میخواد. کار اصلا ساده نیست. بذار اون 40 خط میتونید در یه زبان سطح بالا میتونید مثلا پرینت کنید. کارم یه خورده آسان‌تر میشه. از زبان‌های سطح بالا دیگه می‌شناسید دیگه، زبان‌های مثل زبان سی، زبان پاسکال، زبان بیسیک، زبان پایتون، پی اچ پی، ای اس پی و الی آخر. خود اینها هم در یک سطح واقع نمی‌شن. یعنی بعضی از این زبان‌های سطح بالا به اسمبلی نزدیک‌ترن، مثل زبان سی. بعضی از مؤلفین زبان سی رو یک زبان میانی اعلامش می‌کنن، چون بعضی از ساختارش به زبان اسمبلی خیلی نزدیک. بعضی از زبان ها به سطح بشر، به اون لایه بشر نزدیک تره. مثل چی؟ از این زبان ها که خیلی به سطح بشر نزدیکه.
پایتون.
از پایتون هم نزدیک تره. SQL. SQL تا حدودی میشه باید گفت. SQL مثلا شما میگید چی؟ میگید برو توی یک دیتابیس سلکت کن همه اون دانشجوهایی که شماره دانشجوهایشون مثلا از 1400 شروع شده تا 1300. شما دارید نیاز رو دارید مطرح میکنید دیگه، نیاز خودتون رو میگید به کامپیوتر، اون میره بقیه کارها رو خودش انجام میده. در واقع شما وارد جزئیات نمیشید که داخل این بانج اطلاعاتی چطوری وصل بشه، چطوری سرچ بکنه، اصلا از دید شما پنهانه. یه مثال دیگه بخوام بزنم، زبان استفاده شده در نرم افزار MATLAB که همون زبان .m هست، این از اون زبانهایی که به سطح بشر خیلی نزدیکه. مثلا میخواهید یک ماتریس رو وارونش بکنید، توی MATLAB چطوری این کار رو انجام میدید؟ مثلا ماتریس آ رو دارید، میخواید وارونش کنید، می نویسید ب مساوی آفری، تمام شد. ماتریس آ رو وارونش میکنه، میذاره داخل ماتریس بی. همین کار رو بخواید در زبان سی انجام بدید، باید 2300 خط برنامه بنویسید. همین کار رو بخواید توی اسمبلی انجام بدید، چند هزار خط باید براش برنامه بنویسید. پس در واقع کار ما خیلی ساده میشه، با یه نیم خط یا ماتریس 1000 در 1000 رو میشه باید وارونش کرد، بذاریم داخل یک ماتریس دیگه. در زبان‌های جدیدتر مثل اسکالا، مثل گو، یه داریم به زبان بشر داریم نزدیکتر میشیم. آخرین سطحی که بهش نزدیک شده است، بشر نزدیک شده است و تا حدودی محقق شده، NLP. Natural Language Processing. یعنی از بشر به زبان خودش صحبت بکنه. اینا برای خودشون گرامر دارن، یه زبان سی، بیسیک، پاسکال، حتی برای خودش گرامر دارید. شما توی دانشگاه یه درس سه واحدی میخونید، مثلا کار کردن با سی، کار کردن با بیسیک، به هر زبانی دیگه. بذاریم که خودمون رو درگیر این گرامر بکنیم، با زبان خودمون حرف بزنیم، با زبان رایج بشر صحبت کنیم، کامپیوتر بره کار رو واسه ما انجام بده. اینو بهش میگن تلاش زبان طبیعی یا NLP. چه تا حدود زیادی الان بشر بهش نزدیک شده است دیگه. با پیشرفت‌های اخیری که در حوزه هوش مصنوعی اتفاق افتاده است، مثال‌های نسبتاً موفقی از این قضیه داریم. مثل چی؟ مثل الکسای آمازون. الکسای آمازون شما صوتی باهاش صحبت میکنید، میگید که پرارتفاع‌ترین کوه در آمریکا کدوم؟ همونطور به زبان معمولی دارید باهاش صحبت میکنید. صدای شما رو میگیره، پردازش میکنه، تبدیلش میکنه به کوئری، کوئری رو میفرسته داخل اینترنت، جواب رو از اینترنت میگیره، جواب به صورت شفاهی به شما میگه که مثلا کوه نمیدونم لاشمور توی آمریکا این مثلا بلندترین کوه است. اطلاعات رو به صورت نچرال لنگویج پروسسینگ برای انجام میده. این ابزارهای جستجو مثل کورتانا، کورتانای مایکروسافت، ابزارهای رایتش اینا رو دیدید و میشناسید. چت جی پی تی هم تا حدود زیادی داره به این کمک میکنه. امروز کدینگ رو هم میتونیم از طریق ابزارهای هوش مصنوعی انجام بدیم. داخل گیت هاب ابزارهای مثل کوپایلوت داریم که میتونیم تا حدود زیادی کدینگ رو انجام بدیم. مثلا میگید چه یک برنامه‌نویس چه درجه سانتیگراد رو به فارنهایت تبدیل کنه در زبان سی، خودش میره کد رو براتون مینویسه، در اغلب اوقات هم کد صحیحی است. اخیرا یه پیشرفت خیلی خوبی در این حوزه اتفاق افتاده، میره کد رو از دیدگاه امنیت اطلاعات مثل یک متخصص آنالیز میکنه. شما 10,000 خط برنامه بهش میدید، میره مثل یک متخصص حرفه‌ای امنیت اطلاعات خط به خط کد رو چک میکنه و اگه باگی داشته باشید از دید امنیتی بهتون توصیه میده که مثلا این جاها امنیتتون خوب نیست، اینجا رو برو درستش کن تا امنیتت بهبود پیدا کنه. نکته آخر ممکن همینجا باشه که واقعا یه روزی برسیم که کدینگ به معنای معمولش دیگه منسوخ بشه. همونطور چون ماشین حسابای اولیه گفتم ماشین حساب فیزیکام رو میرفتن برای دیپلم میگرفتن، الان دیگه خیلی خنده‌داره که نفر بره واسه ماشین حساب دیپلم بگیره. چه بسا که در آینده نزدیک اصلا این که من برم پی‌اچ‌پی یاد بگیرم، پایتون یاد بگیرم، عمل منسوخ باشه. همه کارا رو هوش مصنوعی واسمون انجام بده و فقط نیاز رو بهش بگیم، نیاز رو بهش بگیم و بقیه کارا خودش برای ما انجام بده. میشه استوهی. خب اگر کار کردن با زبان‌های سطح بالا به این سادگی هست چه هست و روزمره داریم این رو می‌بینیم، چرا باید زبان اسمبلی وجود داشته باشد؟ چرا هنوز باید در مورد زبان اسمبلی کتاب نوشته بشه، مطلب نوشته بشه و توی دانشگاه‌ها تدریس بشه؟ اسم این درسمون است ریس پردازنده به زبان اسمبلی دیگه. توی نیمه دوم می‌ریم وارد بحث زبان اسمبلی می‌شیم. چرا باید وقت بذاریم اسمبلی یاد بگیریم وقتی می‌تونیم اینا رو با زبان‌های سطح بالا انجام بدیم؟ چه کاریه چه بذاریه مثلا نیم خط بریم 2000 خط برنامه بنویسیم و کار خیلی سختی هم هست، کار خیلی دشواری هست؟ چرا باید این کار انجام بدیم؟ چند تا دلیل میشود برای این آورد که این زبانهای اسمبلی هنوز از بین نخواهد رفت، شاید در آینده نزدیک خیلی دور هم از بین نرفت این زبان ها. چند تا نکته اینجا وجود داره. از بابت سهولت کاربری هیچ شکی نیست که از پایین به بالا سهولت کاربری افزایش پیدا میکنه. توی زبان ماشین از همه مشکل تره، توی اسمبلی یه خورده ساده تره، توی زبان سطح بالا خیلی آسون تره، توی NLP هم از همه آسون تره. ولی باز هم همون اصل کلی، در مهندسی هیچ چیز بدون بها به دست نمیاد. برعکسش قدرت و سرعت برعکس. از بالا به پایین قدرت و سرعت افزایش پیدا میکنه. اگه شما میخواهید از حد اکثر امکانات یک پردازشگر استفاده کنید، تنها راهتون یا مستقیما با زبان ماشین صحبت کنید که کار خیلی مشکلیه، راه میانیتون استفاده شدن از زبان اسمبلی. ناچاری برید سراغ زبان اسمبلی. میخوام خیلی خلاصه بگم، اگر کاری رو نتوان در زبان اسمبلی یک پردازشگر انجام داد، مطمئناً در هیچ زبان سطح بالای دیگری هم نمیشه. این دیگه تعیین کننده است. وقتی میخواهید از حد اکثر امکانات استفاده کنید، چاره‌ای ندارید جز اینکه وارد بحث زبان اسمبلی بشید. مثلا کجا؟ یه جاهایی ناچاریم وارد بحث زبان اسمبلی بشیم. بحث کور استم‌های عامل. در هسته اصلی استم‌های عامل یه چیز حدود 256 کیلوبایت، کمتر بیشتر، یه کدی لازمه که ارتباط مستقیم با استم داشته باشه، با سخت افزار داشته باشه و کارهای اولیه رو انجام بده. کره اصلی استمای عامل، چه ویندوزش، چه لینوکسش، چه بعد استمای عامل، این به زبان اسمبلی نوشته میشه. بحث دیوایس درایورها. وقتی میخواد برای یک کارت گرافیکی جدید، وقتی میخواد برای یک کارت صوتی جدید، کارت شبکه‌ای جدید، میخواد درایور بنویسی، هم سرعت خیلی بالا مورد نیازتونه، هم صحبت کردن مستقیم با سخت افزار. وقتی میخواید مستقیما با سخت افزار صحبت کنید، یکی از بهترین گزینه‌هاتون زبان اسمبلیه. بعضی از جام تنها گزینه‌تونه، تنها گزینه‌تون برای ارتباط با در واقع سخت افزار هم هست. یه جایی دیگه کاربردهای ویژه هست، کاربردهای ویژه نظامی و صنعتی. در یه جاهایی کاربرد ما اینقدر کاربرد مهمی هست، سرعت برامون اینقدر مهم هست، چه چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ زبان اسمبلی. بذار یه مثال از گزینه نظامیش براتون بزنم که گزینه مستندی هست. یه موشکی وجود داره به اسم موشک فونیکس، اسم دقیقش هست ایم 45، معروف است به موشک فونیکس. یه موشک، موشک هوا به هوا هست، از F-14 شلیک میشه توی دنیا، بعد آمریکا داره اینجا، تولید کنندش آمریکا هست و ایران، بعد آمریکا تولید کرده، قبل از انقلاب فروخته به ایران، به هیچ کشور دیگه نه. این موشک یه موشک 1 میلیون دلاریه و از نوع فایر اند فورگت، یعنی خودش رادار داره، وقتی شلیک میکنه خودش مسیریابی رو انجام میده و برخورد میکنه به هدف. از اون موشکاییه که تقریبا هر بار شلیکش معادل ساقط شدن یک هواپیما است. در طی این زنگ 8 ساله 62 بار این موشک شلیک شده، 62 بارش منفجر آمیز بوده. یعنی یا یه هواپیما رو ساقط کرده، یا یه هلیکوپتر رو ساقط کرده، یا یه موشک دیگه رو ساقط کرده است. و از موشک‌های بسیار موفق است، بسیار در واقع موشک قابل و کارایی است. در متون مستند گفته شده است که برای کنترل موشک نزدیک 3 میلیون خط برنامه به زبان اسمبلی نوشته شده. 3 میلیون خط. بعد اگه توی آزمایشگاه خودتون وارد بحث اسمبلی بشید، خواهید دید که 30 خط برنامه اسمبلی بنویسید که درست کار بکنه، خیلی کار مشکلیه. یعنی 30 خط برنامه بنویسید، ممکنه دو روز سه روز باید با چالنجر برید تا برنامه درست کار بکنه. چون همه کاراتون لو لوله، به صورت مستقیم دارید با سخت افزار صحبت می‌کنید، هم نوشتنش مشکل، هم ایبیابیش مشکله. اینکه 3 میلیون خط برنامه نوشته بشه و درست کار بکنه خودش خیلی مهمه. کی می‌تونه با این کار انجام بده؟ خیلی هم عدد عجیبی به نظرتون نیاد. 3 میلیون خط میشه مثلا 2-3 مگابایتیه. این چه برنامه 2-3 مگابایتی؟ چیز خیلی عجیب غریبی نیست، ولی به زبان اسمبلی نوشته شده. چرا به زبان اسمبلی نوشته شده؟ مثلا راحت‌تر نبود که به زبان سی بنویسن؟ سرعت و به این دلیل سرعت خیلی مهمه. موشک فونیکس یا موشک پنج ماهیه، با سرعت 5 برابر سرعت فرض کنید به سمت هواپیمای شلیک کردید، حالا فرض کنید هواپیما داره با سرعت 1 ماه داره حرکت میکنه، سرعت نسبی اینا میشه چقدر؟ 6 ماه. خب به سمت هم داره حرکت میکنه. اینکه موشک در آسمان بیاد یه موشک سمتری به هدف 12 متری در آسمان مستقیما برخورد بکنه تقریبا غیر ممکنه. به ندرت پیش میاد که دو تا نقطه به نقطه برام برخورد بکنه. چیزی که اتفاق میفته چیه؟ واسه موشک چطور کار میکنه؟ این موشک وقتی به مجاورت هدف رسید منفجر میشه، خودش رو منفجر میکنه، یه موج انفجار ایجاد میشه، بلست. موج انفجار شدیدی که ایجاد میکنه صدمه میزنه به این هواپیما، یا خلبانش رو ساقط میکنه یا خود موتور اینا رو ساقط میکنه. اون موج انفجار است که باعث ساقط شدن هواپیما میشه. بعد نقطه به نقطه خیلی به ندرت پیش میاد. بذات حساب کنیم این موشک چقدر وقت داره تصمیم بگیره. سرعت 6 ماه، سرعت صوت چقدره؟ 340 متر بر ثانیه. بگو چه همون 300. 300 ضرب در 6 1800 متر بر ثانیه سرعت نسبی است. هواپیما طولش تقریبا 12 متر، 3 متر از این و 3 متر از این، بگیم 18 متر. چقدر وقت داره؟ 1800 متر در ثانیه، هواپیما 18 متر. این 1000 ثانیه وقت داره که تصمیم بگیره که از این نقطه تا این نقطه منفجر بکنه خودش رو، یا 1 میلی ثانیه. در 1 میلی ثانیه باید تصمیم گیری رو انجام بده. تصمیم گیری ها بر اساس وضعیت رادار خودش هست، سنسورهایی که داره، سنسورهای مجاورتی، همه محاسبات رو باید 1000 ثانیه انجام بده و تصمیم بگیره که فیوز رو منفجر بکنه یا منفجر نکنه. این تکنولوژی مال چیه؟ 1974 با پردازش‌چرای اون زمان که فرکانس کلاک در حد کیلوهرتز داشته. با فرکانس کلاک در حد کیلوهرتز بخواید در 1000 ثانیه تصمیم بگیرید، هیچ گزینه‌ای ندارید تا اینکه بیاید سراغ زبان اسمبلی. توی نیروگاه هم همچین مسئله رو داریم، توی برخی از کارگاه‌های پزشکی هم همچین مسئله رو داریم و هر کجا که زمان برامون خیلی مهمه ناچاریم از این استفاده بکنیم. یک جایی دیگه هم هست که اونم زبان اسمبلی ازش استفاده میشه، بدافزارها هست. در بدافزارها، در نرم افزارهای مهاجم هم عمدتا در حقیقت در یک جاهایش از اسمبلی استفاده میشه. برای اینکه کدتون کد کم حجمی باشه و حتی اکثر خرابی رو به بار بیاره، یکی از گزینه‌ها بدافزار استفاده شدن از اسمبلی در بدافزار هست. در اون بدافزار معروف استاکسنت که در 2010 صدمه زیادی به تاسیسات هسته ایران در نطنز زد، طبق برخی از اقوال تا 8000 سانتریفیوژ رو از کار انداخت. این بدافزار هسته اصلی 64 کیلوبایت، کل 64 کیلوبایت به زبان اسمبلی نوشته شده است و در این 64 کیلوبایت کلی کار انجام میده، هم جاسوسی میکنه هم تخریب میکنه، هم یه نقشه از شبکه میسازه، یعنی همه دستگاه که بهش بستن اینا رو جاسوسی میکنه، یه نقشه از شبکه میسازه، اطلاعات نقشه های شبکه رو به صورت رمز شده میفرسته بهش سایت در خارج از کشور، نحوه فرستادن اطلاعاتش هم جالبه، این رو میفرسته بهش سایت مسابقه فوتبال footballmatch.com، یه سایت جعلی توی خارج از کشور ساختن، اونجا سایت استاکسنت رو ساختن، به صورت متن میفرسته، اطلاعات رمز شده است ولی به صورت متن، مثلا می نویسه که مسابقه نمیدونم آرسنال با فلان، من پیش بینی کردم که 3-2 تموم میشه، این 3-2 کده، کده هم چه کدهای نقشه شبکه است، روی پورت 80 میفرسته، پورت HTTP که هیچ کس این رو نمیبنده، چون اگه ببندید اینترنت از کار میفته، بنابراین هیچ کس متوجه نمیشه که ترافیک غیر عادی است، روی این فایروال هم بسته نمیشه، هیچ کس متوجه این جاسوسی نمیشه، اگه بنت بس باشید اطلاعات میمونه، بعد چنان که داره جاسوسی میکنه تخریب هم میکنه، چون همون 8000 تا رو با همین روش تخریب از کار میکنه، همه این کارا رو داره در 64 کیلوبایت انجام میده، چون اگه با زبان دیگه نوشته شده بود ممکن بود فایل چند مگابایتی بشه، و سر در آوردن از این 64 کیلوبایت ماها وقت گرفت، یعنی بیشتر از 6 ماه متخصصین رتبه 1 داشتن اینو آنالیزش میکردن که سر در بیارن داره چطوری داره کار میکنه، بسیار نرم افزار حرفه‌ای بوده، احتمالاً چند میلیون دلار براش هزینه شده، خیلی نرم افزار حرفه‌ای بوده. خب در این تو مواقع هم ناتفاید از اسمبلی استفاده کنید. اسمبلی یک جنبه دیگر هم دارد، اونم ارزش آموزشش است. کسی که اسمبلی یک پردازشگر رو یاد میگیره عمیق‌ترین دانش رو در مورد اون پردازشگر داره. چون در زبان‌های اسمبلی شما وارد بحث رجیستر اینپوت آوتپوت میشید، در سطح رجیستر با پردازشگر کار میکنید. شما توی زبان سطح بالا می‌نویسید پرینت، دیگه نمی‌دونید که این پرینت چطوری اتفاق می‌افته، ولی توی زبان اسمبلی باید لایه به لایه نکته به نکته باید جزئیات رو بدونید، و از این نظر نرم افزار اسمبلی از دید آموزشی هم اهمیت بالایی داره، به همین خاطر ارزش داره که روش وقت بذاریم و اینها رو یاد بگیریم. اون کسایی که به صورت حرفه‌ای می‌خوان کار بکنن زبان سطح بالاش حتما باید بلد باشید، که شما به عنوان مهندس کامپیوتر یا حوزه فناوری حتما باید چند تا زبان سطح بالا باید بلد باشید، علاوه بر اینها اونی که می‌خواد حرفه‌ای کار بکنه حتما باید نگاهی هم به زبان اسمبلی اون پردازش داشته باشه، به لحاظ سرعت اینا بهترین وضعیت رو دارن، ولی نکته منفیش چیه؟ اینا به ازای هر پروسسور دوباره باید از اول یاد بگیرید، یعنی یه بار اسمبلی ESP رو یاد گرفتید واسه ARM باید برید دوباره اسمبلی بخونید، واسه ARM دوباره اسمبلی بخونید و به تعداد اینا بایستی اسمبلی بلد باشید تا بتونید از امکانات اینا به اندازه کفایت بتونید استفاده کنید. فرض کنید یک میکروکنترولر یا یک میکروپروسسور جدید به بازار ارائه شده است. کارخونه سازنده چه اطلاعاتی رو باید منتشر بکنه؟ یا من به عنوان یک کاربر دنبال چه اطلاعاتی باید بگردم تا بتونم از این استفاده بکنم؟ چه چیزهایی رو باید یاد بگیرم تا بتونم از این استفاده بکنم؟ کارخونه‌های سازنده نمیان نقشه داخلی پردازشگرشون رو منتشر بکنن به دو دلیل. اولا نقشه های داخلی پردازشگر جزء اسرار تجاری هر شرکت است. در ثانی اگر این رو منتشر هم بکند هیچ کاربردی برای ما نخواهد داشت. الان پردازشگرهای جدید داخلشون چند میلیارد جیت وجود داره. پس من شرکت اینتل بخواد نقشه داخلی پردازشگر کورای 9 رو منتشر بکنه بیشتر از 10 میلیارد جیت داخلش است. نقشه 10 میلیارد جیتی رو روی کاغذ پرینت کنید میشه چندین تا زمین فوتبال. کی از این میتونه سر در بیاره؟ از این هزاران پایه با جیت به هم وصل شده آیا میشه از سر در آورد؟ چون چطوری داره کار میکنه، من چطوری واسش برنامه بنویسم؟ بنابراین نقشه های داخلی نه به درد میخوره، به درد کاربر عادی میخوره و نه منتشر میشه. و چی باید منتشر بشه؟ شرکت سازنده یا ارائه کننده سخت افزار جدید پردازشگر جدید باید چیزی رو منتشر کنه که بهش میگیم آیزا، Instruction Set Architecture. کلمه آیزا رو با یه آیزا دی اشتباه نکنید. توی علوم کامپیوتر ما این مشکل رو داریم که بعضی از مفاهیم اسم اختصاری یکسان دارن ولی کاملا با هم فرق می‌کنن. یه آیزا داریم توی مبحث معماری کامپیوتری اشاره بهش شد. آیزا یکی از استانداردهای باسه. از استانداردهای قدیمی هم هست. این ربطی به موضوع نداره. این آیزه چلا میخوام توضیح بدم یه مفهوم جدیده. این یه سخت افزاری، استاندارد سخت افزاریه. ربطی به موضوع نداره. این آیزه چه میخوام بهش در موردش صحبت کنم، این مخففه instruction set architecture. ساختار دستورات instructions. هیچ مستندی باید منتشر کنه یا هیچ سری از مستندات باید منتشر کنه به اسم مستندات آیزه. داخل اون مستندات چی رو باید بنویسه؟ چه اطلاعاتی رو باید پاش بکنه؟ حداقل 4 مورد باید داخل این باشه. اولا باید بگه چه دستوراتی در این ریز پردازنده یا میکرو کنترلر وجود داره. بحث instruction set. یعنی یه جدول باید به من بده. داخل این جدول باید با وضوح بنویسه که چه دستوراتی در این پردازشگر وجود داره. پس یه چیزی باید به من بده به اسم instruction set. داخل این instruction set مینویسه. مثلا مینویسه که کد 0 0 مثلا 1 0 یعنی عمل زمین. کد 0 0 1 1 مثلا عمل اکسو. کد مثلا 0 1 0 0 یعنی عمل مثلا اند و الی آخر. اینا رو باید با جزئیات واسه من بنویسه. این میشه instruction set. بسته به اینکه پردازشگرتون چند تا دستور داشته باشه، این instruction set میتونه مختصر یا میتونه خیلی طولانی باشه. الان پردازشگرهای امروزی مثل سری Core i بیشتر از چند هزار دستور دارن. بنابراین ممکنه یه مستند کاملا مفصلی باشه، چند صد صفحه مستندات داشته باشه در مورد instruction set. باید اینا رو با وضوح توضیح بدیم. نکته دومی که باید بگم که بحث رجیستر هاست. در مورد رجیسترها باید بگید تعداد، نوع، نام و وظیفه. باید بگید که داخل این پردازشگر یا میکروکنترلر چند تا رجیستر داره، از چه نوعی هن، 8 بیتی هن، 16 بیتی هن، 32 بیتی هن، اسمشون چیه و کارشون چیه. اینا رو باید با وضوح توضیح بده. توی نیمه دوم بحث ما وقتی وارد شدیم موضوع مثلا خواهید دید. مثلا من میخوام آیزای 86 رو بگم. می‌دونم رزیستری به اسم AX داریم، 16 بیتی کارش اینه. رزیستری به اسم BX داریم، 16 بیتی کارش اینه و وظیفه‌ش دونه دونه باید توضیح بده یا اون شرکت باید برای ما معرفی کنه. نکته بعدی مموری آرکیتکچر رو باید بگم. به جای این از مموری فون نیومن داره استفاده می‌کنه یا از مموری هاروارد؟ اگه از مموری هاروارد استفاده می‌کنه، حافظه دیتاش به چه شکله، حافظه اینستراکشنش به چه شکله، اینا رو باید توضیح بده. یه نکته بعدی که حتما باید ذکر بکنه بحث آدرسینگ موتور است. روش های آدرس دهی رو باید بگیم. بجه چه در این پردازشگر یا میکروکنترلر جدید چند نوع روش آدرس دهی داریم، هر کدوم از دستورات از کدوم روش ها استفاده میکنند. مثلا میگه دستور اد از روش آدرس دهی مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنه. دستور اکسو مثلا پس 5 روش استفاده میکنه. اینا رو باید با جزئیات کامل باید به من بگیم. اینا دیگه حداقل اطلاعاتیه که باید منتشر بشه تا افراد بتونن از این استفاده بکنن. در کنار این معمولا یک سری اطلاعات جانبی هم منتشر میشه. مثلا نمونه کد ممکنه براش داده بشه یا یک سری اطلاعات جانبی که کار طراحای کد آسان‌تر میشه. مفهوم آیزا مفهوم خیلی مفیدی هست، یعنی یکی از اختراعات خوب هست، یکی از پدیده‌های خوب هست که کار کردن با کامپیوترها و پردازشگرها رو آسان‌تر میکنه. برخی از مزایای آیزا رو میتونیم اینطوری در موردش صحبت کنیم. اولین مزیتی که آیزا برای ما ایجاد میکنه بحث ابستراکشن یا تطریق است. AVR رو باش کار خواهید کرد، یه میکرو کنترولر هست. AVR رتبگاه 32 هست. آره، اصولش رو توضیح میدیم. ده تا آزمایش هست شد پلی به پلی، هم با اسمبلی هم با یه زبان سطح بالا، یعنی هر دوتا رو من همزمان پیش میبرم، هم با زبان اسمبلی هم با زبان بیسی. بیسیتون جا جفتش خیلی آسونه، اسمبلی هم که باید بلد کنید. یک دو سه تا آزمایش هر دوتا رو انجام میدید، بعدش دیگه به اختیار خودتونه. اون آزمایشات ما داریم انجام میدیم، آزمایشات ساده است برای یادگیریه. اینا رو میشه با زبان سطح بالا انجام داد، ولی بخواد کار حرفه‌ای بکنید باید اسمبلی شده.
تو ترمینالم با خودتون راه میشه
بعد درس هم به اندازه کافی تو بعضی ترم درس هم خیلی زیاده از همکارای مدار استفاده میکنیم ولی این ترم خودم دارم میبرم. خب از مزیت های آیزا، یکی از مزیت های آیزا بحث ابستراکشن یا تطرید است. تطرید یعنی چی؟ یعنی instruction set architecture یا آیزا میاد یک مرز ایجاد میکنه، سد ایجاد میکنه ما بین پیچیدگی های سخت افزاری و کسی که میخواد کار برنامه نویسی انجام بده. شما به عنوان طراح یک نرم افزار، به عنوان مهندس نرم افزار، وقتی آیدار یک پردازش رو بلد باشید، لازم نیست وارد جزئیات سخت افزاری این بشید. اگر من بدانم که پردازش من دستوری به اسم دستور اد داره که مثلا روی رزیسترهای AX و BX کار میکنه و به روش آدرس دهی مستقیم کار میکنه، همینقدر برای من کافیه. اینکه مدار داخلی اد رو چطوری ساختم، با چه گیت ساختم، با مالتیپلکسر ساختم، با دکودر ساختم، لازم نیست واردش بشه. اگه اینا رو نمیدونستم باید مدار داخلیش رو بلد بودم، ولی الان که آیزاش رو بلدم، آیزاش رو شرکت برای من افشا کرده است، دیگه از اینا استفاده میکنم. انگار یک لایه‌ای، یک مرزی ایجاد شد ما بین برنامه نویس و پیچیدگی‌های سخت افزاری. کار خیلی آسان‌تر میشه. وارد جزئیات سخت افزاری در اغلب مواقع لازم نیست بشیم و با دانستن آیزا میتونیم کار برنامه نویسی رو خیلی سریع‌تر میتونیم پیش ببریم. یه نکته دیگه هم داره. میشود بر اساس یک آیزا چندین پردازش کرد داشت. مالتیپل ایمپلیمنتیشن. بر اساس یک آیزا میشود چندین پردازش جر ساخت. این کار رو هم به صورت فیزیکال میشود انجام داد، همون کاری که شرکت AMD و اینتل دارن میکنه. توی جلسات پیشین که داشتم تاریخچه پردازش جر توضیح میدادم، گفتم که شرکت AMD به ازای هر کدوم از پردازش جرهای خانواده اینتل داره پردازش جر معادل میسازه و این کار رو به صورت کاملا قانونی داره انجام میده. هیچ قانون کاپی‌رایت رو نقض نمی‌کنه. الان گفتم در جای خودش توضیح خواهم داد که چطوری داره این کار رو می‌کنه. الان جای مناسبش اینجاست. AMD داره چطوری این کار رو انجام میده؟ اینطوری هست. شرکت اینتل میاد یک پردازش‌جر می‌سازه، مثلا کور کدوم i7. کور i7. کور i7 رو می‌سازه. میاد آیزای کور i7 رو منتشر. باید این کارو بکنه. اگه این کارو منتشر نکنه کسی نمی‌تونه ازش استفاده کنه. اطلاعات عمومیه. این رو فاش میکنه، آیزاشو منتشر میکنه. آیزا شامل همین هست جانم براتون توضیح داره. شرکت AMD میاد با مهندسای خودش، با دانش خودش، با مدارات خودش یک پردازشجر دیگری میسازه که عیناً همین آیزا رو پشتیبانی میکنه. یعنی میگه منم یه پردازشجر میسازم، اونم اگه 0.0.1.0 بهش بدید کار عد انجام میده. شما 7 رزیستر گذاشتید، منم 7 رزیستر میذارم داخلی. شما 10 روش آدرس دهی دارید، منم از 10 روش آدرس دهی استفاده میکنم. ولی این کار رو کپی نمی‌کنه از روی اینتل. با دانش خودش، با مهندسای خودش، با مدارات خودش داره این کار رو انجام میده. همه چیز متفاوته. ولی آیزا یکی. اگه آیزا یکی باشد، در تئوری هر نرم افزاری که روی کره هف کار بکنه، روی معادل این هم کار خواهد کرد. روی فنوم هم کار خواهد کرد. چون همون آیزا است دیگه. چرا بعضی از جاها عملکرد AMD کم بالاتر یا پایین‌تره؟ دقیقاً به همین دلیل که این داره با یه مدار دیگه داره این رو می‌سازه. مثلا با تکنولوژی دیگه داره این رو می‌سازه. مثلا اینتل کور آی 7 با فناوری مثلا 10 نانومتر ساخته شده. شرکت AMD میاد این رو در یک جایی با تکنولوژی 15 نانومتر داره این رو می‌سازه. مدارش هم کاملا متفاوته. این مثلا واسه دستور عد از 7 تا جیت استفاده کرده. این تکنولوژی یه خورده عقب‌تر میاد از 8 تا جیت استفاده می‌کنه. جیت استفاده. بنابراین کنتر کار می‌کنه. در این حال ولی آیزاشون همونه، یعنی همون دستور عد. و جالب هستش شروع این کار توسط خود شرکت اینتل بوده است. این هم نقطه جالبی. اولین بار خود شرکت اینتل مهندسای AMD رو راه انداخته واسه این کار. چطوری؟ خاطرت هست گفتم که در پروژه IBM PC شرکت اینتل از منابع خودش، شرکت IBM از منابع خودش استفاده نکرد، رفت از پروسسورهای اینتل استفاده کرد. چون نمی‌خواست مهندس خودش رو ترجیح بکنه. دوست عزیز، شطرنج رو بیرون هم میشود بازی کرد. احتیاج به نشستن سر کلاس من نیست. اشکال نداره، من بازی کردم اشکالی ندارم، ولی توهینه. این توهین به فرد. شما یک بار تشریف بیارید سر کلاس اتاق من، میخواد یه نیازی رو مطرح کنید، میخواد نمره بگیرید، اشکالی دارید، میخواد مشابه بگیرید. من حواسم با گوشی باشه، شطرنج بازی کنم، با موبایل بازی کنم، شما احساس توهین میکنید دیگه. اشکال نداره، میتونید بیرون میتونید تشریف ببرید، غذا بخورید، آب بخورید، بازی کنید، هر اشکال نداره. ولی سر کلاس این توهین به گوینده. عجیبه چه چیزی هاشه باید سر کلاس های مهد کودش گفته بشه، ما الان توی دانشگاه بده آمد. خب شرکت IBM یک قراردادی داره، یک قانون داخلی داره. قانون داخلیش این هست چه؟ اگر شرکت IBM از محصولات شرکت دیگری استفاده بکنه، نباید این محصول تک منبعه باشه. حداقل 2 تا باید قابل تعمیم باشه. برای اینکه شرکت های بی ام وابسته نشه به شرکت سالس. اون موقع شرکت اینتل تنها تولید کننده 8086 بود. گفت به شرطی با شرکت اینتل قرارداد می‌بندم که حداقل یه شرکت دیگه هم بتونه اینو تولید بکنه. شرکت اینتل برای اینکه قرارداد رو به دست بیاره، خودش رفت وارد شرکت با شرکت ام دی وارد مذاکره شد. خودش برای خودش رقیب تراشید. یعنی اومد مهندسای خودش رو فرستاد به شرکت ام دی، گفت شما هم شروع کنید به تولید 8086، معادل 8086. تا اون قرارداد بسته بشه، حتی دو تا تولید، دو تا سپلایر داشته باشه، دو تا تامین کننده داشته باشه تا بتونن با هم کار کنن. در سالهای بعدی این ادامه پیدا کرد. توی 2018 هم همین امر بود. یعنی خود مهندسای اینتل کمک می‌کردن که ام دی رقیب بشه. برای اینکه قرارداد رو داشته باشه. به تدریج که آی بی ام از رده آی بی ام کامپیوتر شخصی اومد بیرون، دیگه اون قرارداد ملغا شد. یه بازار شد بازار رقابتی. شرکت اینتل مهندسای خودش رو از شرکت ام دی فراخوند. میشه و شما مهندساتون رو برگردونید، ولی دانش رو نمیتونید برگردونید. وقتی یاد گرفتن دیگه میتونن ادامه بدن. سالها بین این دو تا شرکت دعوای حقوقی بزرگی بود که این دانش رو چیکارش بکنن. ولی چون دانش رو نمیشه و تحریم کرد، نمیشه و جلوش رو گرفت، شرکت ام دی دانش رو به دست آورده بود. الان کاملا مستقل از اینتل. با مهندسای خودش، با دانش خودش داره کار رو پیش میبره. یه جاهای جلوتر، یه جاهای عقب‌تر. ولی کار کاملا قانونیه. الان این تا شرکت دیگه میتونه این کارو بکنه. الان این شرکت تو ایران باشه، دانشش رو داشته باشه، میتونه بره آیزای کره هفت رو برداره، یه پردازش شب بسازه و به بازار ارائه بده. هیچ مشکل قانونی هم نداره. منتها خب اون دانشا رو میخواد که بتونی هم چیزی رو بسازید و به بازار ارائه بدید. این کارو میشه واسه بفهمید. دقیقاً باید معادل هم باشه. اگه می‌خواید از این آیزا تبعیت کنید، باید دقیقاً همون رو بسازید.
اینا مشکل
نمی‌خواد. ایناشون عوض ببینید مدار کجا فرق می‌کنه دیگه. مثلا خود مثلا فرض کنید جیت ان نمی‌خواد استفاده کنید. خب خود جیت ان رو به این روش میشه واسه ساختیه. داخلش ترانزیستور دیگه. AMD یه فناوری داره واسه ساخت جیت ان. اینتل یه فناوری داره. هر کدوم فناوریش سریع‌تر باشه، اون بهتر کار می‌کنه دیگه. چون در نهایت ببینید داخل پردازش‌های امروزی چیزی نداریم جز جیت ان. یه دریایی از جیت های نم داره، میلیارد ها جیت نم داره. هر کسی که جیت نم ده سریع تری بسازه میتونه کامپیوتر سریع تری بسازه. فناوری AMD و فناوری اینتل دو تا فناوری کاملا متفاوته. کارکوناشون با هم فرق میکنه. چون فناوری ها متفاوتن، در نهایت محصول نهایی با هم متفاوت باشه. هرچند که به لحاظ نرم افزاری با هم معادلن، به لحاظ نرم افزاری با هم سازگارن. یه اختلافات جزئی هم معمولا پیش میاد، یعنی هیچ وقت 100% نیست. من اون موقع چه گفتم، اگه میخواید انتخاب کنید، من توصیه هم اینه که اینتر رو بردارید که از لحاظ سازگاری به مشکل برخورد نکنید. چون واقعا اینکه بیا 100% یک آیزا رو با دقت 100% ماده ساز کنید، واقعا کار مشکلیه. در عمل ممکنه مثلا 0.1% اختلاف داشته باشید. ولی در تئوری هر چیزی که روی این کار بکنید، در این هم کار خواهد کرد. این کار رو میشه به صورت فیزیکال انجام داد. اصلا میتونید یه جوری دیگه انجام بدید. میتونید به صورت ویرچوال یا مجازی انجام بدید. مثل چی؟ اون دوستایی که خیلی اهل بازی شدن هستن حتی احتمالا میدونن که میشود بازی های محیط اندروید رو میشود در ویندوز هم بازی کرد. چطوری؟ شبیه‌ساز بود. مثل چی؟ نه بی ام وی به در بازی نمیتونه، اندروید نمیتونه بلو ستر، تنی موشن، ناکس پلیر، اینا ابزارهای معموله. خب توجه کنید چه کاری داره اتفاق میفته؟ شما یه نرم افزار امیولیتر، دقیقاً بخوام بگم امیولیتر، سیمولیتر نیست، امیولیتر. یه نرم افزار امیولیتر یاد به قول خودمون سیمولیتر اینجا رام می‌کنید مثل ناکس پلیر. داخل این شما میرید از گوگل اپ یا از هر کجای دیگه میاد اپلیکیشن مربوط به اندروید رو لودش می‌کنید، شروع می‌کنید استفاده کردن. داخل اون اپلیکیشن شما تغییری میدید. خودش رو دانلود می‌کنید، دانلود می‌کنید، شروع می‌کنید استفاده کردن. اون اپلیکیشن واسه چه محیطی نوشته شده است؟ برای محیط آر نوشته شده. اپلیکیشن های اندروید، اونایی که داخل گوگل اپ هست و ما داخل موبایل هم دارم استفاده میکنیم، برای محیط آر نوشته شد. شما داخل ویندوزتون از چی دارید استفاده میکنید؟ دارید از x86 استفاده میکنید. دو تا آیزای کاملا متفاوت. این آیزاش با آیزای این از زمین تا آسمون با هم اختلاف داره. چطور ممکنه که بدون اینکه شما این رو دستکاریش بکنید، این بیاد در محیط این اجرا بشه؟ کارش اتفاق میفته چیه؟ این ناکس پلیر یا زنی موشن یا بلوسته چکار داره میکنه؟ آیزای این آرم رو داره به صورت نرم افزار به صورت ویرچوال داره براتون شبیه سازی میکنه و برنامه میره در این آیزا شبیه سازی شده داره اجرا میشه. مثلا این آیزا عیناً شبیه سازی شده است، برنامه تو نیاز به تغییر نداره. عیناً میتونید ازش استفاده کنید. امروز با مدد نرم افزارهای موضوع تقریبا هر آیزایی رو در هر آیزای دیگری میشود شبیه سازی کرد. یعنی شما میتونید از آرم داخل X86 استفاده کنید، از AVR استفاده کنید، از پیک استفاده کنید و الی آخر. تقریبا سیمولیتر یک در واقع فقط شبیه سازیه، نرم افزاریه. مثلا اینطوری ببینید، شما مثلا میگید که یک بزنید مثال گرافیکی براتون بزنم متوجه تفاوتش بشید. مثلا من میخوام افتادن یک سنج روش میخوام شبیه سازیش بکنم. میگم که یک برنامه گرافیکی میسازم، میگم که کاربر وقتی روی این کلیک کرد این بیاد اینطوری بیاد بخوره زمین، چند بار اینطوری بالا پایین بشه و در واقع بعد زاویه بیفته زمین. این میشه سیمولیشن. یعنی به صورت گرافیکی میگم از اینجا تا اینجا چه اتفاقاتی داره. ولی در ایمولیشن میگم که این یک جرمی داره، جرم M. زمین هم یک جرم بزرگی داره به اسم M. میگم قانون جاذبه بین اینها M. M بزرگ تقسیم بر R2 ضرب در K است. نیروی بین اینها. F. نیروی جاذبه. میگم این یه جرمی داره. این هم یه جرمی داره. فاصله‌اش هم فاصله R. خب؟ یک نیروی بین اینها وجود داره. با توجه به قوانین نیوتن خودت حساب کن که این چطوری باید بیفته. این هم امیولیشن، دارم تقلید میکنم، روان فیزیک رو دارم اینجا تقلیدش میکنم. سیمولیشن فقط واسه این کار میکنه، اگر من یه تغییر کوچیک در این بدم دوباره باید برنامه رو عوض کنم. ولی در امیولیشن چون من قوانین فیزیک رو دارم تقلید میکنم، به جای این ام کوچیک به جای ام یکی ام دوام بزنم، بازم برنامه من درست کار میکنه. اینجا من دارم آیزا رو دارم تقلیدش میکنم، یعنی انگار یه فیزیکی دارم اونجا داخل کامپیوتر. چون آیزام تقلید شده است، امیولیت شده است، هر برنامه‌ای رو این کار خواهد کرد. چی میشه؟ سیمولیشن. سیمولیشن داره کار میکنه. اگه بخواید برنامه از سیمولیتورهای معروف واسه شبکه، شما در شبکه خوندید؟ تو از مشکل خواهید دید. یه نرم افزاری اسم شرکت سیسکو، اون واسه سیمولیشن هست. که میتونید روتر و سیبتینا میتونید داخل سیمولیتر کنید. اون ابزار سیمولیتر هست. ولی ابزاری داریم به اسم TNS N3. این ابزار امیولیتر. یعنی اصلا میاد سیستم عامل اون سیبیت رو ببینید اجراش میکنید، معادل سازی میشه و شروع میکنه به کار کردن. ESX ها رو هم تا حدود زیادی میشود امیولیتر بود، چون داره در واقع داره امیولیت میکنه، داره کار تبدیل رو داره انجام. حالا از تفاوتاش بگذاریم، ولی در نهایت کاری که داره اتفاق میفته اینه، شما یک آیزا رو در یک محیط آیزای دیگه میتونید معادل سازی بکنید، داره شبیه سازی یا تقلیدش بکنید و از برنامه هایی استفاده کنید. امروز بعضی از برنامه‌هایی که توی کامپیوترهای قدیمی بوده است، مثلا پلی استیشن های قدیمی یا مثل ابزارهای بازی قدیمی مثل آتاری و آمیگا و اینا، الان در محیط آیزا X86 معادل سازی شدن. شما مثلا میتونید یه برنامه کومودور 64 مال 50 سال پیش رو میتونید بیارید روی X86 میتونید اجراش کنید. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون به صورت آیزا به صورت امیولیت شده وجود داره و برنامه بدون تغییر میتونه کار بکنه. ما در واقع وقتی میخوایم یک پردازش جدید رو یاد بگیریم، باید بریم سراغ آیزاش. در نیمه دوم بحثمون ما هم آیزای X86 رو یاد خواهیم گرفت. یعنی همه مراحل رو طی می‌کنیم، دستورات، رجیسترها، آدرسینگ مودها و حافظه رو مرور میکنیم و اینطوری میتونیم به صورت منظم یک پردازش رو میتونیم یاد بگیریم. اینم بحث آیزا. بحث بعدیمون در مورد انتخاب سخت افزار چه جوریه؟ می‌ذاریم واسه جلسه. ای تا الان مشکلی هم مسئله نداره. مثلا ما داشتیم سوالی داشتن. چیا بودن؟